بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما بحثمون در قبل از تعطیلات محرم به اینجا رسید که به مناسبت این که در این مسئله ما بحث مثلی و قیمی رو مطرح کردیم و این بحث مهم رو هم مطرح کردیم که اگر شک کنیم یک شیئی عنوان مثلی رو داره یا عنوان قیمی رو داره که فروضی داشت و اونها رو هم بیان کردیم، گفتیم مناسب هست که این بحث رو مطرح کنیم که آیا پول عنوان مثلی رو داره یا عنوان قیمی رو داره. و این بحث ثمره زیادی داره، مخصوصا در زمان ما که پول در یک زمانی، یعنی در فاصله زمانی کمی، ارزشش کاهش پیدا میکنه. مثلا 10,000 تومان در 5 سال پیش الان ارزشش کمتر شده. با 10,000 تومان 5 سال پیش مثلا میشد 5 کیلو گوشت خرید، الان میشه 0.5 کیلو گوشت خرید، ارزشش کمتر شده. اون وقت این بحث این که کاهش ارزش پول، این آیا زمان آور هست یا زمان آور نیست، این باید مطرح بشه. لذا این بحث یک بحث مهمیه و مورد ابتلاع هست و جاش هم همینجاست که حالا که ما بحث مثلی و قیمی رو مطرح کردیم، تعریفش رو ذکر کردیم، مورد شکش رو هم بیان کردیم و در همین پول هم آخر بیان بگیم اگر شک کردیم عنوان مثلی رو داره یا عنوان قیمی رو داره، همین احکامی که برای شک در مثلی و قیمی بودن هست همون رو ما بیان مطرح بکنیم. البته در پول با سوالات متعدد وجود داره. یک بحث راجع به خود خرید و فروش پوله. آیا پول خرید و فروش میشه کرد یا نه؟ خودش متعلق برای بی واقع میشه یا نه؟ آیا مثلی بودن و قیمی بودن در این مسئله دخالت داره؟ یعنی اگر گفتیم پول عنوان مثلی رو داره قابل خرید و فروش باشه، عنوان قیمی رو داره بگیم قابل خرید و فروش مثلا نباشه، یا اینکه نه مثلی بودن و قیمی بودن در این مسئله دخالتی نداره. در مسئله جواز بیع و شراء در پول فرقی نمی کنه که ما بگیم پول عنوان مثلی رو داره یا اینکه عنوان قیمی رو داره. این اصل بحثه. بحث زمان مطرح میشه دیگه. شما الان اگر همین دیگه، نه خب خیلی خوب، الان اگر شما یه پولی رو 10 سال پیش رو کسی قرض داده، الان میخوام این ضامن چه پولی هستید شما؟ آیا این کاهش ارزش پول رو باید ملاحظه کنیم و اونم در نظر بگیریم زمان به او تعلق پیدا میکنه یا نه؟ و عرض کردم قبلا این بحث در ربا هم در مورد پول مطرح میشه. اگر ما گفتیم آقا 10,000 تومن 5 سال پیش به اندازه 50,000 تومن حالا است. لذا اگه 10,000 تومن 5 سال پیش رو قرض دادیم، گفتیم الان 50,000 تومن باید بدیم، ربا نیست اصلا، اضافه‌ای نشده. این همونه، این 50,000 تومن همون 10,000 تومنه. این زمان ربا خب حالا یه موقع واردش بشیم، هنوز نه دلیل آوردیم، فقط داریم عنوان بحث رو میدیم. حالا این مقدماتی داره و انشاءالله وارد مسئله میشیم. چی؟ اونم فرق داره با پول امروزی. حالا این را عرض میکنیم. بله همین گفتن ایشون، الان میگم اینا رو مطرح میکنه. این عنوان بحث ما قبل از این که حالا بحث رو شروع بکنیم، یک تاریخ اجمالی از پولی که امروز در دست ماست به عنوان پول کاغذی معروفه، این رو عرض بکنیم که خب این رو در کتب اقتصاد و اینها هم اونجا هم مطرح کردن این تاریخ رو به عنوان مراحلی که در تطور پول گذشته. میگویند که در ابتدا معاملات کالا به کالا بوده. یک کسی در زمینی گندم میکاشته، میرفته گندم میداده به دیگری، از دیگری برنج میگرفته، پنبه میکاشته میداده به دیگری، از دیگری گندم میگرفته. هر کالایی رو که انسان نیاز داشت در مقابلش یک کالا میداد، یه جنسی میداد، یه جنسی میگرفت. این در اول تاریخ این چنین بوده. اون موقع اصلا پول در کار نبوده، مبادلات کالا به کالا شده، کالا به کالا بوده. در زندگی طبیعی، در ابتدای زندگی بشر مسئله این چنین بوده. اون وقت این کالا به کالا، اون موقع که خب افراد بشر کم بودن، جمعیت بشر محدود بود، ما این کالاها هم خیلی محدود بود، خیلی مشکلی نداشت. تا اینکه آرام آرام این مشکل پیدا کرد، جمعیت گسترش پیدا کرد، سطح کالاها افزایش پیدا کرد، تا اینکه در مرحله دوم یک کالایی شد محور. حالا در اون زمان فرش میدادن گندم میگرفتن، گندم میدادن برنج میگرفتن، برنج میدادن پنبه میگرفتن، پنبه میدادن جو میگرفتن. همینطور کالاها هر کدوم در مقابل قرار میگرفت، تا اینکه یک کالایی در مرحله دوم این محور شد. یعنی مثلا در اونطوری که حالا در تاریخ نوشته، در برخی از کشورها برنج کالای محوری اونجا شد، در برخی از کشورها پارچه بود. یعنی اون کالاهایی که مردم بیشتر بهش نیاز داشتن آرام آرام محور شد. برنج، گندم، پارچه، خب اینا بیشتر از فرش مثلا مورد نیاز مردم بود و مورد مبادله بود. اینا شد محور. یعنی هر کسی میخواست بره گندم بخره، هر کسی مثلا میخواست بره فرش بخره، این رو گفتم معادله که چند کیلو برنج، میخواست بره آجر بگیره، میخواست بره نمیدونم چه بگیره، گفتم معادله چند کیلو برنج باشه. یعنی همانطور که در زمان ما میگیم چند تومن، در مرحله دوم تاریخ پول به اینجا رسید که بعضی از کالاها به منزله پول شد و محور شد، همه کالاهای دیگر رو با اینها می‌سنجیدن. در هر کشوری هم یک کالای محوریت داشت، در یه جایی مثلا خرما شاید محوریت داشت، در یه جایی برنج، در یه جایی پارچه، در یک جایی گندم. باز در اثر مرور زمان اینم مواجه با یک مشکلاتی بود، نگهداریش مشکل بود. عرض بکنم پول کالایی، خب حالا یک کسی 100 تا کالاش رو فقط با برنج معامله میکن، خب این در هر روزی برنج زیادی توی انبارش ایجاد میشد، نگهداریش مشکل بود، ممکن بود فاسد بشه. تا اینکه تا مرحله سوم پول فلزی رو اومدن درست کردن، سراغ فلزات آمدن، فلزاتی رو ضرب میکردن در زرابخانه ها با یک وزن و یک عیارهای معین. خب دیگه به جایی که بگن 1000 کیلو برنج، بگن به جای 1000 کیلو برنج این 1 دینار، این 1 دینار به منزله 1000 کیلو برنج، این 100 درهم به منزله 100 کیلو مثلا برنج یا 1000 کیلو برنج. آمدن پول فلزی رو درست کردن و اینم برای مدت بسیار طولانی هم در تاریخ بوده، مدت‌های زیادی محور برای معاملات همین پول فلزی بوده. قابلیت این که این پول رو بردارن ذخیره کنن، خب اگر قبلا یک برنج رو کسی که معامله میکرد، خب باید ده ها سالون بزرگ داشته این برنج رو نگه داره، حالا این پولای فلزی رو در یک اتاقی به راحتی نگه میداشت، حجم کم داشت. اما اینم معذاله یک اشکالاتی رو پیدا کرد. تا زمانی که انقلاب صنعتی شد مسئله پول کاغذی مطرح شد، دیگه پول فلزی برای مبادله های در این انقلاب صنعتی کافی نبود و به فکر این افتادن پول کاغذی رو درست کردن، که از پول کاغذی تعبیر به پول تحریری هم میکنن. خب هر کشوری برای خودش یک پول کاغذی درست کرد و اون چی که الان موجوده همین پول کاغذی. این تطور پول که اول کالا به کالا بود، بعد پول کالایی درست شد، بعد پول فلزی درست شد، بعد هم پول کاغذی و پول تحریری. بحث مهمی که در اقتصاد دارن این است که این پول کاغذی آیا مالیت داره یا نه، آیا عنوان مال رو داره یا نه. اون چه که تحقیق در مسئله از این است که خود این پول مالیت داره، منتها مالیت اعتباری داره، گندم مالیت حقیقی داره، ارزش داره، خودش قابلیت اثری هست، اثر تکوینی داره. گندم رو انسان میخوره سیر میشه، اما 1000 کیلو پول انسان بخوره سیر نمیشه، اثری نداره. پول مال هست اما اعتباره، یعنی یک قدرتی، یک دولتی آمده این رو به عنوان مال قرار داده. بحثی که در خود پول در کتب اقتصاد مطرح میکنن این است که آیا بگیم ارزش این پول به اون قدرت خریده، به اون پشتوانه منابعی است این کشور داره، پشتوانه نفت داره، پشتوانه طلا داره. این نظریه یه در حقیقت در اقتصاد امروز رد شده، برای اینکه هیچ کدای اقتصادی که اقتصاددان نمیاد بگه این 10,000 تومان به اندازه چقدر طلاست، این 10,000 تومان به اندازه چقدر نفت. نه، دولت خودش اعتبار داره در خود جامعه یا در سطح جهانی معتبره، اومده برای این کاغذ ارزش قائل شده و اعتبار قائل شده. ممکنه یه دولتی هیچ منبعی نداشته باشه، نه نفت داشته باشه، نه طلا داشته باشه، هیچی، فرض کنید مثل دولت انگلستان، اینا رو نداره اصلا، اما پولش اعتبار داره چون خود دولتش اعتبار داره. یعنی ارزش پول به اون پشتوانه نیست که برای اون وجود داره. بگیم اگه دولت طلا زیاد داره این پولش ارزش داره، طلاش کم میشه پولش کم میشه. این هر پولی معادل یک مثلا مقداری از این طلاییست که داره، یا معادل یک مقدار از این نفتیست که داره. پول عنوان مالیت رو داره، منتها مال اعتباریه، مالیست که ارزش اعتباری داره. اینجا ما باید یک پرانتزی باز کنیم راجع به این که چی ماله و اصلا تعریف مال چیه. دو تا تعریف در کلمات فقها وجود داره. یک تعریف این است که المال ما یبذل به ازائه، مال مال نیست که در مقابلش مال داده میشه. خب این تعریف تعریف دوریه، المال ما یبذل به ازائه مالون، نقل کلام است که خب این مال دیگه یعنی چی؟ موقع مال رو تعریف بکنیم. لذا بعضی ها آمدن تعریف کردن گفتن مال اونیست که مورد رغبت اغلاست، اغلا نسبت به او رغبت دارن، یعنی یک منفعتی درش وجود داره، یک خصوصیتی درش وجود داره، اون خصوصیت منشأ برای رغبت اغلا میشه. اگر ما آمدیم مال رو اینطوری معنا کردیم، حالا فرق بین تعریف اول و دوم در همین ظاهر میشه. اگر گفتیم مال رو نیست که یبذل به ازائه مالون، عنوان مالیت یه امر اعتباری میشه. بگیم هر وقت جامعه در مقابل این شی پول دادن این میشه مال، ندادن دیگه مال نیست. اگر عرف و مردم در مقابل این فرش پول دادن این فرش میشه مال، گفتن ما در مقابل این پول نمیدیم مال نیست. اما روی تعریف دوم و بیان دوم، مالیت یک وصف حقیقی برای شیء، میگیم آقا این شیء یک خصوصیتی درش وجود دارد که مورد رغبت اغلاست، اغلا نوعا رغبت میکنند، اما به خاطر اون خصوصیتی که درش وجود داره. این روی این بیان مال و مالیت یک امر اعتباری دیگه نمیشه، یک امر حقیقیه. در نتیجه گندم چه مالیتش امر حقیقیه، جو مالیتش امر حقیقیه، برنج مالیتش حقیقیه، خودش ارزش داره، درش یک خصوصیتی وجود دارد که این مورد رغبت اغلا، اغلا روش رغبت میکنن. اون وقت روی این بیان میگیم خب اگر یه چیزی خودش ارزش ذاتی نداره اما دولتی میاد برای او ارزش اعتبار میکنه و بعد از اعتبار اون دولت، اغلا به این رغبت پیدا میکنن. شما الان پولهای موجود رو ببینید، همه اغلا روش رغبت دارن. امشب دولت اعلام بکنه مثلا این 10,000 تومان دیگه اعتبار نداره، هیچ کیش رغبتی نداره. این رغبت منشأش اعتباریست که دولت کرده، لذا مالیت پول میشه یک امر اعتباری، یک امر واقعی نیست. اینجا ما یک که به نظر ما این همین مطلبی رو تعریف اول که بگیم المال و ما یبذل به ازای ایمان اصلا تعریف درستی نیست، دوریه دیگه، دورش هم واضحه. اینجا از این تعریف دوم که ما داریم اختیار میکنیم ما یه نتیجه دیگه هم میخواییم بگیریم. پس ببینید نتیجه اولی که طبق تعریف اول مالیت همه اشیاء اعتباری، چرا؟ هر وقت اوغلا پول در مقابلش دادن میشه مال، ندادن مال نیست. اما طبق تعریف دوم بگیم نه، اوغلا چه پولی بدن چه ندن یک خصوصیتی در این شیء وجود دارد که این خصوصیت مورد رغبت اوغلا است. اصلا اوغلا به خاطر این خصوصیت رغبت میکنن به این شیء، میخواد پولی بدن میخواد ندن، لذا مالیت یه امر واقعی میشه. ما از اینجا یه مطلبی رو که در فقه خیلی شایعه و شما از مکاسب هم در ذهنتون هست، میخوام یک خط بطلان روش بکشید به ذهن قاصر خودمون، و اون این است که این که بگیم یه چیزی مال عرفیه مال شرعی نیست، مال شرعیه مال عرفی نیست، این غلط. یک شی مالیت و ارزش ذاتی دارد، این دیگه بین عرف و بین شرع و اینها فرقی نمی کنه، ماله. شارع وقتی میاد میگه الخمر و حرام یا معامله خمر رو باطل میکنه، خب شما در مکاسب میرید میگن لعنه لیس به مال شرعا، چون خمر شرعا مال نیست. ما حرفون از شارع نمیتونه مالیت از خمر بگیره، خمر یه ارزشی داره، یه خصوصیتی داره، مورد رغبت اوغلا هم هست، منتها شارع در دین خودش خودم من اجازه نمیدم که ازش استفاده بکنه. اینی که اجازه نمیده استفاده کنه دلیل بر این نیست که این مال نیست، ماله. شارع نمیتونه مالیت از یه مالی بگیره و سلب بکنه، کمان که نمیتونه مالیت رو به یک شیء این شارع بده، بگه من میگم این ماله. مالیت یک اون خصوصیت و ویژگی در ذات یک شیئه، این مورد رغبت اوغلاست، همیشه هم هست. شما ببینید خون در یه زمانی مورد معامله واقع نمی شده، الان معامله میشه. نمیتونیم بگیم آخ خون یه زمانی مال نبوده اما الان ماله. اصلا این حرف اگر کسی یه مقداری دقت کنه به نظر من مما یضحک و به سکلا میشه. یعنی چه خون یه زمانی مال نبوده الان ماله؟ خاک یک زمانی مال نبوده الان ماله؟ یا یه چیزایی در زمان ما ممکنه بگیم الان مال نیست، 10 سال دیگه بشود مال؟ این ماله، منتها گاهی انسان به خصوصیت او واقف نیست، علم به مالیت این نداره، جهل داره به اینکه هازا مال. گاهی اوقات هست که این علم، این جهل تبدیل به علم میشه، علم پیدا میکنه به مالیت این شه. علم و جهل وجود داره، علم و جهل وجود داره، اما مالیت یک امریست که در ذات یک شی وجود داره، اونم مربوط به خصوصیتی است که در اون شیه، اون خصوصیت قابلیت این رو داره که اوغلاش رغبت بکنن. حالا اوغلا گاهی علم دارن رغبت هم میکنن، گاهی علم ندارن رغبت نمیکنن. چی فرمودید؟ میدونم، یعنی تصرف در مالیتش هم میکنه؟ نه، شارع نمیتونه. شما همونطوری که با الخمر و حرامون نمیتونید بگید شارع گفته از خمر نیست، میتونید بگید شارع با حرمت نفی خمریت از این بکنه؟ نمیشه. اگر این خمر یه خصوصیات ذاتی هم داره نفی ماهیت رو نمیتونه از این بکنه، نفی مالیت هم نمیتونه بکنه. رغبت اوغلا، نه ببینید مالیت رو ما نمیگیم به رغبت متشرعه، رغبت اوغلا الان هم اوغلا نسبت به اون خصوصیاتی که در هم وجود داره بعضی از خصوصیات رغبت دارن، اما شعار گفته من اجازه نمیدم. مثل این که در باب فرض کنید که زنا، مرد نسبت به زن رغبت داره، اما شعار وقتی میگه حرامون، این معناش این نیست که بگیم آقا این رغبت دیگه وجود نداره، اصلا این رغبت به موضوعش منتفی میشه، موضوعش منتفی نمیشه. ولی زن ممکنه یه متشرعی در ذهنش هم رغبت داشته باشه نسبت به یک زن حتی شوهردار، نعوذ بالله. این اما عنوان زنا برای صرف نمی کنه، مساق برای حرام نباشه. خبص فاعلی داره اما خبص فعلی نداره. این رغبت شعاره نمیتونه از بین ببره، اما شعاره میگه حق نداری استفاده بکنی. در خمر هم همینطوره. چرا ما میگیم خمر؟ یعنی اصلا شما دلیلی ندارید، اصلا عرض کردم نمیشه شعاره، همونطور که شعاره نمیتونه نفی خمریت کنه، نفی مایعیت خمر بکنه، نمیتونه نفی مالیتش هم بکنه. ماله منطقه مالیش اشاره مثل در باب ربا، در باب ربا آیا ربا ربح و سود هست یا نیست؟ مسلم هست، زیاده مسلم هست. شعاره نمیتونه بیاد بگه این زیاده نیست. البته تو قرآن هم داریم که لایر بود، یعنی لا یربو به حسب الواقع اندالله، من به حسب ظاهر یرب، کسی که ربا میخورد به حسب ظاهر اموال زیاد میشه، اما لا یربو اندالله. چی فرمود آقای؟ منشه رغبت چیه؟
منشه
باید تظاهر کنید. منشه رغبت
خدا
نه، منشه اون خصوصیه. نه خیلی خوب با تظاهر بگیرید، ولی رغبت منشه چیه؟ نه منشه رغبت چیه؟ اون خصوصیت که در این شی وجود داره، چرا من از آب استفاده میکنم؟ اون رو جواب دادیم. نه اون رو جواب دادیم. هم شما یخ در زمستان رو مثال بزن. ببینید ما بخواهیم از اینجا عرض میکنم این عرضی که ما داریم این ثمرات متعددی داره. ببینید یک بحثی دارن فقها ها اونجایی که مسئله سقوط از مالیت رو مطرح میکنن. یخ تو تابستان پول براش میدن، تو زمستان هیچی پول نمیدن براش. بله؟ کار تصادف نداره. حالا خواست این تصادف هم مهم نیست، این تصادف هم بذارید. ما بخواییم بگیم نه، یخ در زمستان از مالیت ساقط نمیشه. ببینید البته حالا یه مطلب دیگه هم داریم، بحث زما یه بحث دیگه ایم. ادله زما دیگه اون جایی که در مقابل یک مالی پول داده میشود زما، اما اون جایی که برای مالی پول داده نمیشه زما نیست. این هم البته بازی مقداری جای تأمل داره. اگر من یخ در زمستان رو آمدم از یخ کسی رو از بین بردن، زامن هستن داری ایشن زمان داره، ولی که اون موقع کسی در مقابل پولم نده. حالا به اونم میرسیم، یه نکته در اون مورد داریم، ولی قبل از اینکه به اونجا برسیم این بحث واقعا در فقه ما خیلی منقه نشده. چی بهش میگن مال؟ آیا مالیت در همه اشیاء یه امر اعتباریه؟ بگیم تو عرف این جامعه مثلا شما ببینید در کشور ما فرض بفرمایید که برای خرما پول میدن، اما بریم در کشورهای خیلی هار اونجا که خرما اینقدر فراوانه رو زمین هاش هم خرما ریخته، کسی اونجا پول نمیده برای خرید خرما، برمیدارن میخورن. بگیم آقا اونجا چون پول نمیدن لیسه به ماله، اما اینجا چون پول میدن مالو، این اصلا قابل قبول نیست. این ماله که پول داده میشه داده نشه، یه خصوصیت ذاتیه در این وجود داره، مورد رحمت و غلاست. این اون حال مالیت داره، مالیت یک وصف ذاتیه برای اشیاء به نظر ما، و از کرد این آثاری در حال دنبالشون فردا عرض میکنم. و صلی الله علیه و آله.